بسم الله الرحمن الرحیم. مثل همیشه سلام خودمون رو متبرک میکنیم با سلام به بانوی دو عالم، گل سرسبد آل طه، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، که نام و یادش زینت بخش برنامه ریحان است. در خدمت سرکار خانم الاسفند، کارشناس و استاد ارجمند هستیم. اگر موافق باشید ما اول یک قسمت از گزارش رو بشنویم، بعد با طرح سوالات در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم.
نظر این خانم محترم در مورد موضوع برنامه بود، یعنی پوشش و حجاب اسلامی چیه؟ خانم محترم سلام.
سلام،
وقت شما بخیر.
وقت شما بخیر.
خب بفرمایید که حالا با توجه به اون نوع پوشش که خود شما دارین، وضعیت که خود شما دارین، من میخوام صحبت بکنم. چادر سرتون هست، بعد البته من مقنعم سرتون میبینم، متأسفانه مقدار دیدم که حالا موهاتون بیرون هست، این مقدار آرایش دارین. خب از کجا تشکر بردین؟
تهران.
از تهران. یعنی اونجا مانتوی هستی؟
بله.
چه درستان امکنی؟
بله.
حالا خودتون در کل حجاب کامل و پوشش مناسب رو برای یه خانم چی میدونید؟
حجاب اسلامی رو این میدونم که کسی که مانتوی باشه، مانتوی خودش خیلی آزاد و خیلی خوب شیک پوش باشه، موهاش هم بکنه تو، به نظر من یک حجاب اسلامی هستش.
یعنی شما اگر الان چادر رو بردارید، سعی کنید که مغنطه رو بگیش جلو؟
بله. من الان چادر سرم که رفته عقب، مغنم.
چادر رو چرا نمیاری جلوتر؟
چادر رو اصلا نمیتونم، عادت نکردیم که چادر سرم بکنیم.
قلبن و از ته دل میپسندیدی همچین چیزی یا نه؟
من شرایط مذهبی رو خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم چادر سرم کنم، ولی نمیتونم چادر سرم کنم. اگه از اول بهم یاد داده بودن الان اینطور نمیشه.
متشکرم.
خب گزارش رو شنیدیم. مثل همیشه برخورد کردیم به یک نوع صداقت و یک نوع وجدان بیداری که هنوز توی وجود ما هستش و اعتقاد قلبی داریم به حجاب، اما چون یاد نگرفتیم اثرات حجاب رو بهش واقف نیستیم و آگاه نشدیم، نمیتونیم که به خوبی مسئله رو رعایت بکنیم. خب خانم الاسفند، ما توی برنامه گذشته آثار بد حجابی و بی حجابی رو گفتیم و شما استناد کردید به آیات سوره احزاب و طبق این آیات آثار بی حجابی رو برای ما و دوستان عزیز شنونده توضیح دادید. خواهش میکنم که اگر نکته دیگه ای هستش بفرمایید که بی حجابی چه آثار دیگه ای میتونه توی جامعه و برای خود دختران و خانم ها داشته باشه.
من جهت شروع صحبتم اصل کلمه رو جدا کنم از هم، بد حجابی و بی حجابی و حجاب. درسته، ما وقتی که میگیم حجاب، یه نکته تو فرمایشات این دوستمون بود که صحیحه.
درست.
من شخصا به جد مدافع حجاب کامل و برترم. درسته، مثلا حالا و من نوعی و بهترین پوشش رو چادر
میبینم. درست.
و حتی اگر فرض بکنیم ما برای این حد از حجاب نمیتونستم شخصا هیچ دلیل شرعی هم اقامه کنم که میشود، امروزه الان اعتقاد پیدا خواهم کرد به اینکه فقط و فقط همین گزینه رو انتخاب کنم. چرا؟ به جهت اینکه اگر امروز ما اصلا در انتخاب رنگ ها یک اپوزیسیون بر علیه حجاب داریم، یعنی تعمدن رنگ های خلق میشه برای اینکه به عنوان مخالفت با حجاب مشکی، یعنی رنگ مشکی مثلا، یا رنگ های سنگین تر، یا اگر بد حجابی الان یا بی حجابی یک اپوزیسیون هست، یه جور مخالفت با مثلا مذهبه. عرض میکنم برای این نوع از حجاب اگر که دلیل شرعی هم نمیداشتم، الان به خاطر اینکه به تعبیر مقام معظم رهبری الان حکم نماد مبارزه منو پیدا کرده، این انتخاب.
درست.
ولی در این حال نه، باعث نمیشه که بگم اون دوستمون داره غلط میگه. وقتی دین میگه پوشش و حجاب، واقعا مرادش همینه که حداقل به جز صورت کفین با مثلا چیزی مثل مقنعه و لباس
مناسب
پوشونده بشه. بله، این حداقل هست. یعنی اگر کسی این رو رعایت میکنه، بر اساس هیچ دلیل شرعی نمیتونید بهش بگید بد حجاب، حتی نباید بگیم به اینها بد حجاب. اگر کسی نه، لباس رو پوشیده، لباس تناسب خیلی معینی با اندام او داره، یعنی در واقع لباس رو دوخته و خودش رو توش قرار داده، به این همچین تعبیری، خب یک همچین فرد واقعا حجابش مشکل داره. یا موش بیرونه، خب این شخص بعد حجابه. بی حجاب هم کسی که خب طبیعتاً درست رعایت نکرده دیگه برای لباس. خب پس برای استدلال من تفکیک بکنم، بعد بریم روی فرمایش شما در مورد آثار بعد حجاب. ببین، ما گاهی وقتا از یه همچون مسائلی که صحبت میکنیم باید بدونیم که هر کدوم از این قضایا، مثلا حجاب، بعد حجابی، خانواده، طلاق، ازدواج، مثلا ناناوری مردان، اشتغال زنان، هر کدوم از اینها خود به خود توی سازمان و یک سیستم قرار میگیرن. وقتی که شما میگید مثلا نه بعد حجابی باشه، بعد دیگه نمیتونید به راحتی بگید خب خانواده هم همونطور که خوب بود باشه. مثلا آمار ازدواج و طلاق هم به همون کیفیتی بمونه که طلاق در اقلیت و ازدواج در اکثریت باشه. نه، تو بر نگاه سازمانی اینطوری اتفاق نمیفته. یه تعبیری من در کتاب موج سوم تافلر میدیدم در فصل حمله به تنهایی. اونجا میگفت ایشون ادعا داشت خانواده و مدلش یک خانواده مشروع قانونی بود که مثلا زن و مرد یک یا دو بچه هم احیانا داشتن و مثلا ممکن بود هر دو شاغل باشن، ممکن بود فقط مرد شاغل باشه، ولی یه خانواده داره بنیان که قبل از زندگی صنعتی وجود داشت در غرب، یعنی بیشتر شایع بود، حالا الان هم اینطوری نیست که نباشه، اون خیلی مدل خوبیه برای خانواده، ولی شرایط پیش اومده ناچار میگه به مدل‌های مختلف همزیستی رو بیاریم، مثل زوج‌های آزاد و تک‌والدی و چیزای از این قبیل. نمیخوام بگم این حرف درستیه این در مجموعها، ولی میخوام بگم این که خانواده و مدل و اشکالش به شرایط پیرامونی هم مرتبطه حرف درست.
بله.
حالا بریم تو بحث بعد حجابی. چون وقتی حجاب رو مطرح کنیم، حجاب با یه چیزایی مرتبطه. یعنی وقتی که همه دختران ما حجاب رو، همه پسران ما عفت و حیا و غیرت و فلان و فلان رو انتخاب میکنن، دقیقاً از تعبیری که مرحوم متعهد در مسئله حجابشون فکر می‌کنم تو برنامه قبلی جای من متذکر شدم، چون فهمیدم وقتی جامعه اینطوریه، خب طبیعیه ازدواج همواره یک رویای شیرینه.
درسته.
و رفع محدودیت‌های رابطه‌ای رو می‌کنه. و لذا خیلی دلچسب از ابتدا خانواده‌ها، جوان‌ها دنبال اینه هستن که در سن خیلی مناسبی ازدواج بکنن و با ازدواج کردن به یک نشاطی و یک بهجتی و یک آرامشی و به یک آزادی عملی میرسه. پس با این قضیه مرتبطه. ولی وقتی که توی یک جامعه بعد حجابی رایج باشه، چون بعد حجابی خودش یک راهیست در واقع پیام داره، مثل حجاب که پیام داره، چون حجاب سرت میکنه پیام داره که من تو روابطم به یک ضوابطی معتقدم. بعد حجابی هم برای خودش پیام داره. درسته که نمیشود به راحتی گفت که اگر یک خانمی حجابش مناسب نیست حتما در درونش مثلا خدا نکرده بی عفته، اینو من اعتقاد ندارم، ولی میخوام بگم نوع این قضیه پیام داره. یعنی اگر یک خانمی خیلی آرایش استفاده کرده، یک لباس خیلی مثلا چسبان و ناجوری هم به تنش کرده، این فور پیام داره، ولی که باطن شخص نمیخواد پیام رو بفرسته، ولی این پیام داره. خود اینها در تسهیل روابط آزاد، در رایج کردن این روابط مؤثر واقع میشه. روابط که خب آزاد میشه، بی‌بندوباری ها که زیادتر میشه، طبیعتاً افراد میبینن که خب ازدواج بکنن محدود میشن، هم به یک نفر هم به یک سری تعهدات. یعنی در واقع باید توی یک پیوند برای اینکه به امیالشون برسن به هم تعهد بسپارن.
درسته.
در حالی که توی همون شرایط میتونن یه گزینه پیدا کنن بدون سپردن تعهد، مثلا استفاده های یک ازدواج رو در اجاد غریزی ببرن. خب این شخص طبیعتاً کمتر رو میاره به ازدواج، چون ازدواج یعنی محدودیت الان توی فرض براش، و این یک تأثیر قطعا در کاهش آمار ازدواج خواهد داشت. نمیخوام بگم اگر ازدواج کاهش پیدا کرده همش معلول بد حجابیه ها، اصلا این حرف رو میخوام بزنم، میخوام بگم این یکی از علل و عوامل و متغیر هاست. طبیعتاً در طلاق و بالا رفتن آمار طلاق هم موثره، به خاطر اینکه وقتی سطح جامعه رعایت بحث پوشش یا روابط رو نمیکنه، وقتی که در جامعه افراد که حاضر میشن غرق در آرایش، یعنی خودشون رو صد چندان زیباتر میکنن، کسانی که بالاخره تو او جامعه رفت و آمد دارن و با چشمشون مرتب افراد رو با هم مقایسه میکنن، طبیعتاً آستانه لذتشون بالا میره و با اون چی که دارن قانع نیستن و طبیعتاً این در خود نفس آمار طلاق هم اثر خواهد داشت، کما اینکه افراد رو در معرض آسیب قرار میده. ما الان آسیب‌های اجتماعی داریم که اون آسیب‌های اجتماعی تحت تاثیر عوامل مختلف به وجود اومدن. مثلا یکی از عواملشون فرض بگیرید فقره، یکی از عوامل مثلا فحشا و روستیگری زنان ممکنه که بحث نیازهای مالیشون باشه، خانواده‌های بد سرپرست، خانواده‌های بی سرپرست، فشارهای تربیتی پدران و خیلی مطالب مختلف و مختلف. اون وقت یه چیزی بونه جریان در یه جامعه به وجود میاد و جدی میشه، طبعا بی‌بندوباری‌ها در پوشش و دخترانی که این چنین هستن، من نمیخوام بگم میبره توی جریان خیلی سری، ولی در معرض آسیب هسته. یعنی نگاه که میکنید میبینید که این قضیه هم به هم مرتبطه. چیزی به نام خشونت، وقتی شاید من عرض کردم توی این برنامه های گذشته که الان در دنیا وقتی میخوان خشونت علیه زنان تعریف کنن، از متلک گفتن رو تا مثلا قتل رو میگن طیف خشونت علیه زنان، یعنی از نقطه نظر و زاویه تحریک جنسی صورت بگیره، میگن خشونت علیه زنان، خشونت جنسی. خب وقتی که شما اینا رو در نظر میگیرید، تو جامعه ای که اطمینان پایین بیاد، ضریب ایمنی پایین بیاد، برتجابی بالا بره، طبیعتا خشونت علیه زنان هم بیشتر خواهد شد. ولی آثار برتجابی آثار کمی نیست.
خیلی ممنون، سپاسگزارم باز هم از توضیحات شما.
شما اطلاع دارین که حجاب به اصطلاح از چه موقع برای زنان به وجود اومد؟ از چه زمانی؟ از چه دوره‌ای؟
از زمان حضرت محمد بوده دیگه. ولی خب حجاب ما ایرانی ها فهم میکنه با حجاب کشور عربی یا جاهای دیگه، کشور اسلامی دیگه. حال ما همین چادر است، اونا خب اونا به شکل عبا بوده یا نمیدونم زمان حضرت فاطمه به چه شکل بوده که مینداختن، اون چیزایی که مینداختن. ولی خب ماها چادره و با این چادرام راحت هستیم دیگه، عادت کردیم با این چادر.
خب حالا چرا فکر می‌کنید حجاب به وجود اومد برای زن مخصوصا؟
از نظر اینکه خب وقتی خانما محفوظ باشن بهتره. خب ببینید الان با این همه فحشایی که هست، این همه برنامه‌ها فسادی که هستش، نمیدونم چی بگم، اینا همه در اصل بی‌حجابیه. وقتی حجاب باشه، هر کس حجابش رو رعایت کنه، فکر نکنم دیگه این هم جوونا به این راه کشیده بشن. و
چرا، چه جوری حجاب باعث میشه که به این راه کشیده نشن زنان، جوونها، انسانها؟ حجاب چه جوری محفوظ نگه میداره؟
ببینید من خودم یه زنم، وقتی نگاه میکنم اونم یه خانم آرایش کرده و موش بیرونه و نمیدونم به این شکل خوشو درآورده، منم که یه زنم نگاه بهش میکنم، خب جوونام نگاه میکنن دیگه. ما به هر صورت ما مسلمانیم دیگه، ما رهروی حضرت فاطمه هستیم دیگه، رهروی حضرت زینب هستیم، باید رعایت کنیم همه این چیزا رو با امید خدا دیگه.
حجاب باعث چی میشه؟
همه چی، من فکر میکنم حجاب وقتی باشه همه چی هست دیگه. مسلمه یه خانومی که محجبه هست هم عفت داره، هم پاکدامنی داره، همه چی، همه چی. وقتی نباشه دیگه نیست، همه چی یواش یواش میره.
بله خیلی ممنونم ازتون. شما حالا با توجه به اینکه خودتون هم یه خانم محجبه هستین، این مسائلی رو که گفتین توی خودتون هم میبینید؟ این که میگید که حجاب که باشه همه چی هست.
آره دیگه. خب ببین من دارم میرم مثلا نگاه به مرد نامحرم نمیکنم، سرم زیره، مسلمه هم آقام نگاه نمیکنه. وقتی من نگاه نکنم، روبم گرفته باشم، اونم آقام به من نگاه نمیکنه. برخورد راحت تره، رفت آمد راحت تره، سالم تره. بله فقط باید از خدا بخوان، خدا با خودش کمکمون کنه، به راه راست هدایتمون کنه. به امید خدا دیگه، توکلمون با خداست.
انشالله که موفق باشید. خیلی متشکرم.
همه جوان ها موفق باشن، خدا همه جوان ها رو کمک کنه.
انشالله. بسیار متشکرم ازتون که برامون صحبت کردید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
برم من. متشکرم. خیلی ممنون خانم. قربون شما.
زنده باشید انشالله.
خب گزارش رو شنیدیم برای همه دوستان عزیز شنونده، به خصوص برای مادر عزیزمون آرزوی موفقیت و بهروزی داریم. خب خانم علاسفند، یکی از مسائلی رو که ما وقتی وارد جمعیت دختران میشیم در جامعه، به خصوص در دانشگاه‌ها و بین دختران دانشجو، این مسئله رو عنوان می‌کنن درباره حجاب که حجاب توی کشور ما اجباریه. بعضی از دختران ما از این مسئله رضایت ندارن و عقیده‌شون اینه که ما باید در انتخاب حجاب آزاد باشیم که هر نوع پوششی رو که تشخیص میدیم برای خودمون انتخاب بکنیم و همین اجباری بودن ما رو نسبت به حجاب بدبین کرده و سبب شده که برخوردهای نادرستی با افرادی بی حجاب بشه، که شاید بیشتر همین برخوردهای نادرست با بی حجابی باشه که بعضی از دختران ما نسبت به حجاب بدبین شدن. این دختران مطرح میکنن که توی کشور ما الان توی این زمانه حجاب اجباری شده در حال حاضر، در حالی که در سطح اسلام اینجوری نبوده. حالا از شما میخواییم که اگر در این زمینه توضیحاتی رو برای ما و عزیزان شنونده بفرمایید که بیشتر آگاهی پیدا بکنیم، خیلی ممنون و سپاسگزار میشم.
خواهش میکنم. این حرف البته درست نیست، یعنی کسی که تتبع تاریخی داشته باشه خیلی واضحه براش که این حرف و این سخن درست نیست. مضافاً به اینکه مقایسه جوامع امروز به گذشته اولا کار صحیحی نیست، از نظر تاریخی هم کسی که قضیه رو دنبال کنه به نتیجه نمیرسه. ببینید در اون موقع طرح مسئله حجاب از نظر اجتماعی یا از نظر حکومتی اصلا به مشکل چندانی بر نمیخورده. محدوده و وسعت حکومت پیغمبر مدینه بود. زمانی که آیه حجاب نازل میشه در مدینه، پیغمبر طبیعتا در همون محدوده بحث حجاب رو مطرح میکنه، در شرایطی که یهودیان و مسیحیان یعنی اهل کتاب، اتفاقا اون موقع به عنوان اقلیتی بودن یا حتی بله خیلی محجبه بودن. اصلا کلن مسئله شریعت زدائی و از بین بردن فرو در ادیان غیر از اسلام بعد از رنسانس رخ داد. یعنی شما بعد از اون زمانی که میبینید برای حالا اینکه یک جای، یک باری که جایی برای دین در زندگی بشر به وجود بیاد، طبیعتاً نهضت اصلاح دینی یا پروتستانیسم به وجود اومد و با تراشیدن پیکر دین و از بین بردن فروعش فقط و فقط چیزی به نام ایمان باطنی رو باقی گذاشت. ولی در دوره قبل این چنین نبوده. ولذا با اهل کتاب که پیامبر مشکلی نداشتن، به اتفاقا اون مقداری از پوشش که باقی مونده بود در بین مردم دستاورده و در واقع بقایای همون ادیان بود. یعنی جزیره العرب در بین تمام حالا جاهایی که بالاخره انسان‌ها زندگی می‌کردن در روی کره خاک، جزء معدود جاهایی بود که حجاب وجود نداشت. ولی در همون زمان هم که حجاب وجود نداشت، به این کیفیت وجود نداشت. طبق اون چیزی در خود سوره نور هم آمده، وضعیت به گونه بوده که یک مثلا روسری، یک پارچه خانم ها به سر خودشون می انداختن و از پشت روی کمر خودشون آویزان می کردن. اگر موی بافته‌ای داشتن یا مثلا بالاخره قسمت گردن و اینها برهنه بوده و پیدا بوده. برای همینه که تو سوره نور آیه آمده که خمر و مقنعه ها و خمار ها رو روی سینه و گردن بیندازن، یعنی از جلو در واقع آویزانش بکنن. یعنی همون این مقدار از پوشش هم در اون زمان به هر حال در بین بخشی از اونها وجود داشته. ولی به هر حال میخوام بگم وضعیت جزیره العرب بدترین وضعیت بود در اون زمان. لذا آیه حجاب که نازل میشه از طرف اهل کتاب یا چیزای از این قبیل با مواجهه یا مثلا یک واکنش و اصل عمل منفی برخوردار میشه. در بین خود مسلمان ها که داره در اون شرایط در مدینه آیه نازل میشه، به محض اینکه آیه نازل میشه، تمام زنان انصار و مهاجر، این در واقع کسانی که چرا تا اون موقع حجاب رو اختیار نکردن، همه پوشش رو یک جا انتخاب کردن که از قول عایشه همسر پیامبر نقل شده، از قول اسماء نقل شده که فرمودن که به محض اینکه آیه حجاب نازل شد، همه خانم ها با پارچه‌های مشکی سر خودشون رو، سر و گردن خودشون رو پوشوندن. و طبیعتاً خیلی واضحه که پیامبر حجاب رو به عنوان لباس اجتماعی مطرح میکنه، در خانه ها که مطرح نبوده، زن ها هم که انتخاب کردن و کسی هم از این قضیه تخطی نکرده، نقل نشده در تاریخ برای ما که یک جریانی مثلا به وجود آمده باشه که اینا نخواسته باشن و حجاب رو انتخاب کنن و پیامبر نور مثلا حالا اجبار کرده باشه و در نشده مونده باشه در تاریخ. یعنی در واقع چون با واکنش منفی مواجه نشد، از این حیثه که به شواهدی در این رابطه ما بر نمیخوریم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. خب دوستان عزیز شنونده، امیدواریم که تا به اینجای برنامه ریحانه مورد استفاده و بهره شما قرار گرفته باشه. خب خانم الاسفند، در مورد آیات شریفی که در زمان پیامبر در مورد حجاب نازل شده بود و اینکه حجاب در اون زمان به چه شکلی بوده و الان به این شکل در مورد صحبت کردید و اینکه جریانی وجود نداشته که اون موقع منجر به این بشه که پیامبر اجبار بکنه زنان رو به داشتن حجاب، اگر باز هم نکته مونده خواهش میکنم که بفرمایید.
بله، مطلب من این بود که یعنی همه مسلمان‌ها تلقی به قبول کردن و حجاب هم چون یک لباس اجتماعی هست، طبیعتاً برای صحنه اجتماع مطرح کرده پیامبر. یعنی پیامبر پس از اینکه بالاخره شرایطی پیش میاد، مسائلی پیش میاد که حالا در کتاب‌های تفسیر به عنوان شأن نزول آیات نقل شده، در اون زمان اعلام میکنن که زنها حجاب داشته باشن، اعلام میکنن زنها حجاب در اجتماع داشته باشن. یعنی به عنوان حاکم اسلامی و کسی که به هر حال حکومت اسلامی رو به عنوان حکومت نوبنیاد مطرح کردن در اونجا، به عنوان همون لباس اجتماعی این قضیه رو طرح میکنن. من میخوام عرض بکنم که قضیه اجبار در حجاب و پوشش از زوایای مختلف قابل بحثی که با جداگانه ما بهش بپردازیم، که اصلا حالا غیر از مسئله حالا شریعت، اصولا آیا میشه روی قضیه قانون گذاشت یا نمیشه روی این قضیه قانون گذاشت، جداگانه باید بحث بشه. اما من یه نکته رو میخوام توجه شنوندگان رو بهش جلب بکنم و اون اینه که الان در کشور ما که حالا یک حد اقلی واقعا طبق شریعتی حد اقلی از حجاب اجباری هست، حالا کار ندارم به اینکه قوانین داخلی دانشگاه ها مثلا چادر رو اجباری کردم، من وارد اون مقوله ها نمیشم و حالا بالاخره مسئولانی که در این زمینه فعالیت میکنن حالا طرح و برنامه در نظرشون بوده یا باید پاسخگو باشن. ولی بالاخره میشه که در قانون کشور اسلامی وجود داره اینه که زنها نباید بی حجاب باشن، نباید که بعد حجاب باشن. اما با وجود این قانون هم شما میبینید که زنان ما در انتخاب پوشششون، لباسشون، نوع رنگ مانتوشون و چیزهای مختلف کاملا دارن آزاد عمل میکنن. یعنی در واقع خواهم بگم که به همون حد اقلی که حتی در قانون مجازات اسلامی براش تعذیراتی هم قرار داده شده
به اون پایبند نیستن.
بله به اون هم پایبند نیستن و با این وجود به عنوان زنانی که آزاد دارن در این شرایط زندگی میکنن، فعالیت میکنن، اشتغال دارن، حضور دارن. مطلب سر این هست که ما زنان ما باید این حق رو برای دولت قائل باشن، حتی نه از زاویه شریعت، که قوانینی داشته باشه. ممکنه این قوانین بحث پوشش هم برگرده. مثل شما قانون در سفارتخانه ها میبینید که دیپلمات ها باید کت شلوار مشکی استفاده کنن.
حتی این قانون شاید به یه شکل دیگه و به یه نوع دیگه در کشورهای خارجی هم وجود داشته باشه.
بله که میگم حالا این بحث مجزایی میطلبه. ولی بالاخره این قانون رو قرار میدن و طبیعتاً این حق رو برای دولت ها میتونن قائل باشن. البته دولت ما هم باید این حق رو به مردم بده که مردم معترض باشن که در کنار این قانون فرهنگ سازی لازم برای اینکه انسان ها خودکار و اتوماتیک و علاقه مند خودشون حجاب رو به نحو کامل خودکار کنن وجود نداشته. بله ولی صاحب باید رو این قضیه کار بشه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم سرکار خانم علاسفند، بسیار توضیحات زیبایی دادید و ما رو آگاه کردید و دوستان عزیز شنونده هم بیشتر آگاه شدن نسبت به حجاب. ازتون ممنون و سپاسگزاریم. براتون آرزوی موفقیت داریم از خداوند متعال.